أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. یه بحث کوتاهی از جلسه گذشته و ادامه بررسی دلیل هفتم باقی مونده، اون رو هم عرض می‌کنیم و انشاءالله مباحث قطع کلن تمام میشه و بعد از ایام فاطمیه بحث امارات و زنون را آغاز خواهیم کرد. عرض کردیم در دلیل هشتم صاحب منطق الاصول فرمود ما نمیتوانیم در جایی که احتیاط مستلزم تکرار است به امتثال اجمالی و احتیاط اکتفا کنیم، در صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی باشد. خب دلیل ایشون در واقع این بود که دایی به حسب ضابطه ای که در اون وجود دارد، یعنی تقدم به حسب وجود علمی و تأخر به حسب وجود خارجی، در عبادات نمیتواند امر باشه، دایی باید قصد امتثال امر باشه تا اون ضابطه حفظ بشه. خب ما وقتی به قصد امتثال امر توجه میکنیم، این اگر عمل تکرار بشه یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش اینه که دو عمل را و دو طرف علم اجمالی را باید به دائی قصد قربت و به دائی غیر قربی اتیان بکنیم و این عبادت را از بین میبره. وقتی یک طرف را میخواید اتیان کنید، هم قصد امر، قصد احتمال امر میکنید و هم دائی شما التخلص من تعب تحصیل العلم، و این یک امر غیر قربی است. پس عبادت دیگه امکان اتیان نداره، چون احتیاط و تکرار عمل و امتثال اجمالی منجر به آلوده شدن قصد قربت به امر غیر قربی می شود، یه دایی غیر قربی دخیل میشه. خب ما عرض کردیم که انضمام یک دایی غیر قربی به دایی قربی لطمه ای به عبادت نمیزنه، ضرری در مقربیت عمل نداره. گفتیم مثل این میماند که کسی برای وضو گرفتن با آب خنک وضو میگیره که هم تحصیل طهارت بکنه و هم خنک بشه. یه کسی نماز که میخواند، میخواد نماز بخواند، نمازش را در یک فضای خنک میخوانه که هم نماز خونده باشه هم خنک بشه. اینا در فقه نقل شده، ذکر شده، موارد متعددی آیون گفتند که عبادات هم صحیحه، لطمه ای به مقربیت عمل عبادی هم نمیخوره، با اینکه یک دایی غیر قربی وجود داره. خب این پاسخی بود که ما به اون استدلال دادیم. خود صاحب منتقل اصول به این جواب داده، دقت کنید، میگه بین ما نحن فیه و بین اون مواردی که نام برده شد فرقه. اینو به عنوان یه توهم میخواد پاسخ بده. میگه در مواردی مثل وضو با آب خنک یا نماز خواندن در مکان بارد، اونجا در واقع دو جهت وجود داره. اون مواردی که در فقه ذکر کردن و حکم به صحت عبادت کردن و مقربیت عمل را بی مانع دیدند، اونجاها یک جهت ذات عمل هست، خود وضو، خود نماز، یک جهت تطبیق اون عمل بر فرد خاص که امر و طبیعت نسبت به فرد خاص لابه شرطه. میگه ببینید ذات عمل نمازه، ذات عمل وضوست. خب این ذات عمل اینجا نماز تحقق پیدا میکنه، ولی این بالاخره میخواد بیاد در قالب یک فرد خاص محقق بشه، تطبیق بشه بر یک فرد خاص. امر نسبت به تطبیق به فرد خاص لابه شرطه. خداوند تبارک و تعالی که فرموده اقیم الصلاة، این طبیعت را از مکلف خواسته. حالا اینکه این کجا تحقق پیدا کنه، در قالب چه فردی محقق شود، چه خصوصیتی داشته باشه، این نسبت به این لابه شرط. خب وقتی مکلف میاد نماز رو در یک مکان خنک میخواند، ذات عملش به دایی قربیه، اما خصوصیتش، اون فرد خاصش به دایی غیر قربی. و این که اتیان به فرد خاص به دایی غیر قربی باشد، لطمه ای به خود عمل و دایی اون نمیزنه. دقت کنید، میخواد بگه آقا دایی قربی، قصد قربت در ذات عمل لازمه، یعنی این که این طبیعت علیکم السلام، این طبیعت به این داعی باید اتیان بشه. یه جهت. جهت دوم اون تطبیق بر فرد خاص و مصداق. اون اگر به داعی غیر قربی، به غیر قصد قربت، به قصد خنک شدن اتیان بشه، اون اشکالی نداره، بلکه یه پله بالاتر رو ایشون ادعا میکنه. میگه اصلا اتیان به خصوصیت و فرد خاص و در مقام تطبیق طبیعت بر فرد خاص نمیتوانیم اون رو به داعی قربی بیاریم. یعنی من وقتی میخوام مثلا توی مکانی نماز بخونم، این حیث اتیان به صلات در این مکان و این زمان خاص که تشکیل دهنده یک فرد خاص از نمازه، این اصلا نمیتونه به قصد قربت باشه، چون طبیعت نسبت به این لا به شرطه. فرض اینه که امر به طبیعت نسبت به این مورد و مصداق لا به شرطه. خب اگر امر به طبیعت نسبت به مورد و مصداق لا به شرط باشه، مثلا نمیتونم این فرد را به قصد قربت اتیان بکنم، مگر اینکه یه امری به صلات در یه مکان خاص شده باشه. مثلا بگویند که فرض بفرمایید که نماز در مسجد مستحبه، اینجا خصوصیت پیدا میشه. تازه باز اونجا باید یه مکان خاص، مثلا بگن نماز در مسجد النبی مستحبه. اینجا ضمن این که طبیعت به داعی قربی و به قصد قربت اتیان میشه، اصل طبیعت نماز را به قصد قربت اتیان میکنه، اون فرد را هم چون امر پشت سرشه به قصد قربت اتیان. یعنی وقتی میره تو نماز تو مسجد النبی، هم قصد تقرب به طبیعت و صلات داره، هم قصد تقرب به خصوصیت هذا المکان، چون اینم این فردم امر داشته. پس اگر میبینید حکم به صحت نماز با حکم به صحت نماز که در یک مکان به قصد خنک شدن خونده شده می شود، این برای اینه که اینجا دو حیث داره. یه حیثش که طبیعت باشد به داعی قربی انجام شده، اما حیث خصوصیت لا به شرطه. اونجا اصلا داعی قربی نیست، یا اصلا چه بسا امکان نداره. به خلاف ما نهنفی، در ما نهنفی یعنی در فرض امتثال اجمالی و احتیاط که مستلزم تکرار عمله. خب این آقا میخواد هم نماز ظهر بخونه هم نماز جمعه. خود این عمل یعطا بهی اندائیین، یعنی خود این نماز ظهر که میخواند دو تا دائی داره، نه این که دو جهت درش باشه مثل نماز در مکان بارد. این نماز ظهر یک دایی درش قصد قربت، چون تکلیفش بوده نماز ظهر را بخوانند. یه دایی دیگم اینجا راجع به خود این عمله، اینجا دیگه کاری به خصوصیت و فرد ندارد. اینجا دیگه در مقام تطبیق نیست تا شما بگید نسبت به اون لا به شرطه. خود این عمل نماز را که دارد میخواند، یه داییش احتمال امره، دایی دیگرش التخلص من تعب تحصیل العلم، راحت تر بودن، خلاصی از سختی امتثال تفصیلی و پرسیدن برای امتثال تفصیلی. پس اینجا دو دایی در نفس عمل است. اونجا دو دایی، یکی در نفس عمله، یکی در مصداق و خصوصیت و تطبیق طبیعت بر مصداق. حالا در خصوصیت اگر دایی قربی نبود عیبی نداره، ولی در رابطه با نفس عمل نمیتونه دایی غیر قربی باشه. این در واقع پاسخی است که صاحب منتقل اصول اینجا مطرح کردن به اشکالی که دیروز مطرح شد. اینم منتقل اصول جلد 4 صفحه 132. ولکنه کما ترا، به نظر ما این پاسخ نمیتونه اون اشکال رو مرتفع بکنه. دقت بکنید، ما عرض کردیم اساساً التخلص من تعب تحصیل العلم یا خلاصی از سختی تحصیل علم به منظور امتثال تفصیلی، در موارد امتثال اجمالی و احتیاط دایی محسوب نمیشه، قصد محسوب نمیشه، بلکه از قبیل دایی بر دایی است. یعنی چی؟ یعنی ابتدا بله، این که شخص بخواد بره خودش اجتهاد کنه و حکم شرعی نماز روز جمعه را به دست بیاورد سخت، حال نداره بره اجتهاد کنه، میگه من احتیاط میکنم. این درسته، این دایی برای روی آوردن به احتیاط وجود داره. اما این اون دایی اولیه است، انگیزه اولیه است. خب وقتی که میاد احتیاط بکنه، یعنی عمل رو تکرار بکند، هم نماز ظهر بخواند هم نماز جمعه، اونجا دیگه تنها دایی او احتمال امره، نه این که این نماز ظهر را دو دایی در اشتخالت داشته باشه. ایشون میگه که العمل نفسه یعطا بهی ان داییین، عمل خودش به دو دایی انجام میشه. عرض ما اینه نخیر، عمل به یه دایی انجام میشه. هم نماز ظهر هم نماز جمعه. و اون داعی احتمال الامره و فرض اینه. حالا احتمال الامر مشکلی نداره، چون مشکله احتمال الامر رو قبلا پاسخ دادیم. دلیل منتقل اصول هم ناظر به احتمال امر نیست، ناظر به انضمام یک داعی غیر قربی به داعی قربیه. ما اینو باید حل بکنیم. وقتی داره نماز ظهر میخونه یه داعی بیشتر نداره احتمال الامر، وقتی داره نماز جمعه میخونه یه داعی بیشتر نداره اونم احتمال الامر. اما اون رهایی از سختی تحصیل علم و نمیدونم این که خواسته یک راه راحت تر بره، اینا نسبت به نفس عمل به عنوان قصد و داعی نیستن. اینا نسبت به نفس عمل جنبه داعی بر داعی دارن، مثل تنظیر بخوایم بکنیم، مثل اخذ اجرت و واجبات چجوریه. اینجا هم همینطوره، یه داعی کلی بوده نسبت به امتثال اجمالی و احتیاط، اما خود عمل احتیاطی خود امتثال اجمالی با یه داعی انجام شده، اونم داعی احتمال امر. بنابراین دلیل هشتم هم به نظر ناتمامه. هازا تمام الکلام فل قطع. های بحث‌های جزئی هم اینجا هست که دیگه خیلی بله؟ آره حالا نتیجه، آره آره خوب شد گفتید. از اون چه که ما گفتیم نتیجه این شد. ببینید قبلا هم گفتم راجع به امتثال اجمالی و احتیاط در صورتی که مستلزم تکرار نباشه گفتیم مشهور قائل به جوازن، قائل به کفایتن. انما الکلام در جایی که احتیاط مستلزم تکرار باشه اونجا مشهور قائل به عدم جواز و عدم کفایت شد. با توجه به بررسی ادله هشتگانه قائلین به عدم کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی، در صورت تمکن از امتثال تفصیلی و بررسی این ادله و پاسخ به این ادله، نتیجه این شد که به نظر ما در صورتی که احتیاط مستلزم تکرار هم باشد این احتیاط کافی است، جایزه، فرقی نمی کنه. پس در مجموع چه تمکن از امتثال تفصیلی باشد چه نباشد، چه احتیاط مستلزم تکرار باشد چه نباشد، امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی کفایت میکنه. هذا تمام الکلام فی مباحث القطع. بحث بعدی ما درباره امارات، یعنی اول مطلبم میشه و اول بحث انشاءالله شنبه هفته آینده که به مناسبت فاطمیه تعطیله، شنبه بعد انشاءالله درباره امارات بحث خواهیم کرد. چون روز چهارشنبه هم هست یه چند دقیقه‌ای عرض به حضور شما، ما درباره همین رسالت الحقوق هم عرائضی رو داشته باشیم. خب من بیان کلی امام سجاد علیه السلام را در این فقره از رساله حقوق ذکر کردم، یه توضیح کلی دادم، اما اینجا امام سجاد به مطالب مهمی اشاره کردن. گفتیم به حلال خوردنی ها و نوشیدنی ها و میان رویه در اونها و مکروه در خوردنی و نوشیدنی به صورت کلی تو این بخش اشاره کردن. خب حالا اینجا قبل از این که وارد اون حقوق لازمه و حقوق عرض به حضور شما ممنوعه یا مکروهه بپردازیم، مهم این است که امام سجاد علیه السلام اصل لزوم اکل و خوردن را به عنوان یک نیاز بحثی دربارش ندارن. اون چه که اینجا فرموده میزان مربوطه، میزان خوردن و نوشیدن، شکم و بطن ظرف اکل و شرب، خوردنی ها و نوشیدنی ها، این به حسب طبیعت این چنینه، غیر از این دو دیگه کار دیگه‌ای برای شکم متصور نیست. تغذیه، حالا تغذیه یا با جامدات یا با مایع، جامدات رو با اکل تعبیر میکنن، مایعات رو با شرب و نوشیدنی. بشر برای بقای خودش، ادامه حیاتش، نیازمند به تغذیه است. این خلقت، این آفرینش انسانه و خداوند او را این چنین آفریده. دستور به این که شما از هر چیزی می توانید استفاده بکنید در آیات و روایات وارد شده. این که خداوند فرمود یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون، این که از اون نعمتهای پاکیزه‌ای که ما به شما روزی دادیم بخورید. حالا میگیم نعمتهای من طیبات ما رزقناکم، یه چیزایی رو نباید بخوریم، ولی اصل اکل و شرب یه چیزیست که قابل انکار نیست و خداوند تبارک و تعالی هم اون رو سفارش کرده. و اساسا اگر کسی خودش رو بخواد از این نعمت محروم بکنه بیش از حد متعارف، اونم آسیب میبینه. اما مسئله مهم، اجازه بدی، مسئله مهم این است که از حد نباید بگذره. این ظرف با چه چیزایی باید پر بشه؟ یه اموری ممنوع است یه اموری زیادیش ممنوعه. پس در واقع دو تا حق اینجا برای شکم ذکر شده در وهله اول. میگه و اما حق بطنکه فالا تجعله وعاء لقلیل من الحرام ولا لکثیر و ان تقتصد له فی الحلال ولا تخرجه من حد تغذیه. اصل تغذیه لازمه، اگر کسی تغذیه درست نداشته باشد، تغذیه نباشد، عوارض جسمانی برای او به دنبال دارد. این عوارض جسمانی هم خب کم نیست، عوارض جسمانی. نخوردن عارضه جسمانی داره، پرخوری هم عوارض جسمانی داره. حرام، ببینید دو تا چیز ما داریم، یکی حرام، این که شکم از حرام پر بشه ولو قلیل، این چه آثاری داره؟ دوم پرخوری است. پس دو تا چیز منع شده، یک حرام خاری، چه کم چه زیاد، دو پرخوری. در مورد نوشیدن هم همینطوره. خب حالا اولین مسئله‌ای که اینجا بعد از فراغ از اصل لزوم تغذیه و بهره‌مندی از نعمت‌های الهی اینه که از حرام باید اجتناب بکنه. حرام خاری هم اثر وضعی دارد و هم عقوبت داره. دو مشکل اصلی داره حرام خاری، یک عقوبت و مجازات داره، عقوبت اخروی دارد، چون حرامون تکلیفن، حرمت تکلیفی داره و اثر وضعی دارد. اثر وضعی حرام چیه؟ یعنی حرام خاری موجب برخی از امور در همین دنیا میشه، جنبه علیت و سببیت دارد برای بعضی از امور مادی و معنوی. امور ناشی از حرام خاری فقط مربوط به روح و روان و امور معنوی نیست، از حیث مادی هم در این دنیا هم آثار سوء داره. حالا وقت گذشته دیگه، ببینید پس ما این دوتا رو، حالا این که بخوایم ببینیم حرام خاری چرا حرامه، اصلا حرام خاری یعنی چی، خود مفهوم حرامخاری رو ما بشناسیم، بعد دلیل ممنوعیتش رو بدانیم، بعد به آثارش بپردازیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.